بند عمومی بندی که خودشون میگفتن 90-95% محکومین به قصاص و اعدام بودند.
مهدی خزعلی بود در تهران، زندانی سیاسی از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی ایران. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد بعد از اینکه از اعتصاب غذای خشک بیرون اومده و همطور از زندان آزاد شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست و یک بار دیگه به شما سلام میکنیم که همراه ما هستید و ممکنه که در طول نیم ساعت گذشته هم البته با ما بوده باشید. شما شب زنده داران میتونید اگر اهل برنامه‌های ادبی هستید در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اون هم البته مثل همیشه سعی می‌ذاریم به خبرها با مینا بهرمست.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، دولت این کشور پیشنهاد آتش بس بین حماس و اسرائیل از روز سه‌شنبه داده است. بنابر طرح دولت مصر، دو طرف از زمان توافق با این پیشنهاد باید ظرف 12 ساعت آتش بس برقرار کنند، سپس ظرف 48 ساعت به مذاکره با یکدیگر در قاهره بپردازند. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به قاهره برود. روز دوشنبه اگرچه حملات متقابل اسرائیل و حماس ادامه داشت، اما با فشار بین‌المللی از شدت آن به میزان زیادی کاسته شد. منابع فلسطینی شمار کشته شدگان را تاکنون 172 نفر اعلام کردند. اسرائیل نیز روز دوشنبه گفت یک پهپاد را که از غزه وارد آسمان جنوب این کشور شده بود سرنگون کرد. گفتگوهای هسته دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا عصر دوشنبه در وین برگزار شد. وزیران خارجه ایران و آمریکا روز یکشنبه چندین بار به طور دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. یک دیپلمات ایرانی در وین درباره آخرین وضعیت مذاکرات به خبرگزاری ایرنا گفت که مذاکرات فشرده، مفصل و محتوایی بوده، اما در محتوا نظرات طرفین تغییر چندانی نکرده و هنوز برای جمع‌بندی زود است. از سوی دیگر جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، عصر دوشنبه گفت جان کری مذاکرات بسیار دشوار و مفصلی داشته و می‌خواست میزان تمایل و جدیت ایران را برای گرفتن تصمیمات اساسی و ضروری بسنجد و پیشنهادهایی به اوباما خواهد داد. بیش از 1000 کارگر معدن زغال سنگ البرز شرقی در استان سمنان روز دوشنبه در اعتراض به اقدامات سازمان خصوصی سازی دست از کار کشیدند و در محوطه معدن تجمع کردند. رحمان عجب نائب رئیس شورای اسلامی کارگران معدن البرز شرقی به خبرگزاری ایرنا گفت سازمان خصوصی سازی سهام شرکت زغال سنگ البرز شرقی را به شکل 100% به بخش خصوصی ذوب‌آهن اصفهان واگذار کرده، همچنین 42 هکتار از زمین‌های تحت مالکیت این معدن را که در مرکز شهر شاهرود واقع شده بدون اطلاع کارگران به شهرداری داده است. کلیسای رسمی انگلستان سرانجام برای اولین بار در تاریخ 500 سالی خود به اسقف شدن زنان رأی داد. این موضوع سالها باعث اختلاف نظر در درون این کلیسا شده بود. انتظار می‌رود اولین زنان اسقف تا پایان سال جاری میلادی منصوب شوند. کلیسای انگلستان حدود 80 میلیون پیرو در جهان دارد. زنان از چند سال پیش حق کشیش شدن را داشتند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در توییترش با تمجید در تلاش اسقف جاستین ولبی رهبر کلیسای انگلستان در این زمینه این رأی را روز بزرگی برای کلیسا و برابری جنسیتی خواند. به حکم دادگاه تجدید نظر قاهره رهبران حزب سابق حسنی مبارک حق نامزد شدن در انتخابات آینده کشور را دارند. دادگاه تجدید نظر حکم قبلی را که رهبران حزب دموکراتیک ملی حسنی مبارک را پس از سرنگونی او از شرکت در انتخابات محروم می‌کرد باطل کرده است. فعالیت حزب دموکراتیک ملی پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک در سال 2011 ممنوع اعلام شد.
ممنونم از تو مینا بهرمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله نیمه شب ما هنوز تموم نشده. یک برنامه 10 دقیقه‌ای داریم مثل همیشه. این ساعت شما برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید که هفتگی پخش میشه و مهداد قاسم‌فر تهیه کننده این برنامه هست. همراه او باشید و بعد از این برنامه هم البته همچنان با رادیو فردا بمونید. ممنونیم از شما که با ما بودید در طول 35 دقیقه گذشته. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه به مناسبت 50مین سالگرد انتشار ترجمه سرزمین هرز، شاهکار تی اس الیوت شاعر مدرن انگلیسی، با بهمن شعله‌ور مترجم این کتاب گفتگو خواهم کرد. درست 50 سال پیش در ایران نسخه کاملی از ترجمه شعر سرزمین هرز، شاهکار تی اس الیوت شاعر انگلیسی، برنده نوبل ادبیات به زبان فارسی منتشر شد. ترجمه‌ای تحسین شده از بهمن شعله‌ور، شاعر و نویسنده‌ای که سالهاست ساکن آمریکاست. به همین مناسبت از او دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. اما نخست بشنویم سطرهای آغازین سرزمین هرز رو با صدای مترجم اثر بهمن شعله‌ور.
تبسین مرده. آوریل ستمگرترین ماه هاست. گلهای یاس را از زمین مرده می رویاند، خواست و خاطره را به هم می آمیزد و ریشه های کرخت را با باران بهاری بر می انگیزد. زمستان گرممان می داشت. خاک را از برفی نسیانبار می پوشاند و اندک حیاتی را به آبندهای خشکیده توشه می داد. تابستان غافلگیرمان می ساخت. از فراز اشتانبرگسه با رگباری از باران فرا می رسید. ما در شبستان توقف می کردیم و آفتاب که می شد به راه من می رفتیم. به هفگارتن و قهوه می نوشیدیم و ساعتی گفتگو می کردیم. بینگر کاین روسین ستم آن لیتاوند اخ دویچ. و وقتی بچه بودیم و در خانه آرستوک به سرمویم می ماندیم، او مرا با سرطنه بیرون می برد و من وحشت می کردم. می گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر می شدیم.
خیلی خوش آمدین آقای شعله‌ور به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب رادیو فردا. شما عنوان یکی از مترجمان ناماشنای شعر به ویژه سرزمین هرز تی اس الیوت که در سال 1943 به وسیله شما بازگردانده شد، ترجمه شد. البته پیش از شما هم ترجمه دیگری بود، اما
جمله سرزمین هرز پیش از اون تنها ترجمه بود. ترجمه قسمت اولش بود که در مجله صدف چاپ شده بود، فقط در حدود 4-5 صفحه بود. اونم یه گرفتاری داشت ولی ترجمه کامل بود.
ترجمه سرزمین ویران که پیر رازی، حمید عنایت و چنگیز مشیری سال 1334
فقط
جنگ هنر و ادب، بله، دفتر اولش چاپ شده بود،
همینطوره، در روز مجله صدف،
بله. و اما در سال 1343 به هر حال ترجمه شما درآمد که اول بارم در مجله آرش منتشر شد و بعد انتشارات نیل در تهران منتشرش کرد. من به عنوان اولین پرسش میخوام از شما اینو بپرسم که آیا واقعا آنچه که رایج هست و گفته میشه که شعر اساساً ترجمه ناپذیره، از نظر شما چقدر این قول درسته؟
والا بستگی به شعر داره. بعضی شعرها، اونم مثلا شعر سفید که وزن و قافیه نداشته باشه، راحت‌تر میشه ترجمه بشه، ولی گرفتاری در زبان، هر زبانی مختصات خودش رو داره و شعر توی اون زبان مفهومش رو پیدا میکنه. در نثر هم همینطور هست، ولی در شعر خیلی بیشتره. مثلا شعر آدمی مثل ییتس رو اصلا ترجمه دارم میکنه مسخره است، اصلا یه چیز دیگه ای خواهد شد. و فیتزجرالد رو هم با تمام این هایهویی که کردن شعر خوبیه، ولی شعر خیام نیست. و شعر اصولا خیلی به مختصات همون خود اون زبان ارتباط داره. بعضی هاش میشه کرد، بعضی هاش اصلا نمیشه کرد.
خب همینطور که شما گفتید، بعضی شعرها هستن که مبتنیان بر مثلا جناس لفظی صوتی، اینها به حال ترجمه ناپذیرن یا ترجمهشون بسیار مشکل هست، یا وقتی که از قراره که از زبان مبدا به زبان مقصد بره به جناسهای مختلف لفظی یا معنایی ممکنه برسه. اما در مجموع با این موقعیت دشواری که مترجم در برابر شعر داره، اساسا شعر غیر زبان خودش داره، آیا بیشتر درآوردن لحن شعر مهمه در این یا درآوردن مفاهیم شعر؟
والله این رو سعی باید بشه که هر دو در بیاد دیگه، هر دو در بیاد. و من فقط رو تک تک اشعار میتونم بگم که این شعر خوب ترجمه شد یا این شعر خوب ترجمه نشد، یا این شعر قابل ترجمه است یا این شعر قابل ترجمه نیست. مثلا شما فکر کنید که حافظ رو 17 تا حافظ شناس دانشگاه کمبریج بعد از سالها مثلا 10-15 تا شعر حافظ رو ترجمه کردن، که مثلا اونها مثلا خب مثلا یه شعرش هست که گشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها. که نظر من زبان حافظ افتاد مشکل ها، اصلا حسن حافظ هم میگه زبونش گاهی مثل درست همون زبون کوچه و بازاره. اما اینا مثلا بعد ترجمه کردن مثل باز سیستم فیتزجرالد، با but then oh, rude awakening. میدونین یه نظر خود اونا بگن که خیلی ترجمه خوبی ولی حافظ نیست، زبون حافظ اصلا نیست. rude awakening زبون فیتزجرالد، نه زبون حافظ. و اونا تا زمان خوکو باشن.
به هر حال بعضی از شعرها رو میشه برگردون، بعضی شعرها که مبتنی بر زبان هستن، مبتنی بر موسیقی هستن، مبتنی بر اصوات هستن یا طبیعت خاص آن زبان، اینها تقریبا غیر قابل ترجمن. مترجمین باید چیکار کنن به نظر شما؟ آیا به همین دلیل لزومی نداره سراغ ترجمه این نوع اشعار رفت اساسا؟
خود مسائل هاست که جو شعر رو جو زبون اصلیش نمیخونم و به همین دلیل 5-6 تا زبون یاد گرفتم که فقط شعر رو در خود زبون اصلی میخونم، برای که به زبون دیگه که میخونم اصلا متوجه نمیشم که میگم من شعر خیام و فیتزجرالد رو حتی پهلو به پهلو میذارم، نمیتونم بگم که این ترجمه کدوم رباعی خیامه. حتی ترجمه های خوبی مثلا دانتر مثلا ترجمه های جور و جوری ازش کردن، تنها ترجمه ای که از همه بهتره آخرین ترجمه است که به زبان نثر کردن، تمام کسایی که خواستن به زبان شعر ترجمه کنن و قافیه بهش بدن فلان کنن خراب کردن. باز با وجود این برای لذت بردن اون من فقط باید ایتالیاییش و غلط فکر بذارم ایتالیایی رو بخونم تا خوب انگلیسیش رو درک بکنم. من خودم از شعر مدت ها صرف نظر کردم. یک بار شاملو پیش من بود و خیلی دیپرس بود و گفتش که بیا من کار نکنم میمیرم، گفت بیا بشینیم با هم شعرهای تو رو فارسی ترجمه کنیم. گفتم با وجود که افتخاری برای من تو بخواییم کار بکنیم ولی قابل ترجمه نیست، یعنی من بکنم اون ترجمه که میکنیم ترجمه اون شعری که من گفتم نیست دیگه، چیزی که خواهد بود.
خب اگه حالا بخوایم برگردیم به هر حال به یک نمونه اینی که خودتونم انجامش دادین، مثلا همین سرزمین هرز الیوت که تقریبا تعداد زیادی ترجمه ازش در نیم قرن گذشته ما در دست داریم، چه فرایندی رو شما طی کردین در برخورد با این اثر دشوار اساساً به در خود زبان انگلیسی هم دشوار خان؟
خب لذت زیادی از خود شعر برده بودم و این رو هم اگر به اصطلاح خواهش دوستان تا آواز و شاملو نبود شاید این کار هم نمی کردم. ولی خب شعر خیلی خوبیه، شعر قشنگه، شعر جالبیه و در ایران سالها راجعش صحبت کرده بودن. مثلا گفتم اون تا قسمت کوچیکی که دوستا ترجمه کردن در مجله صدف، اصلا حتی متوجه نشده بودن که این زبون شعر زبونهای مختلفیه، یعنی زبون محاوره یه زبون شاعرانه است. مثلا یه جاش که میگه که دارم دو نفر حرف میزنم، میگه تو کوهستان آدم احساس میکنه که آزادی. اینو فکر کرده که این باید حتما شاعر نشن، در کوهستان احساس آزادگی میکنی که اصلا ارتباطی به اون خط نداره. به همین دلیل هم فکر نمیکنم تونستم قسمتهای بعدیشو ترجمه کنم، برای اینکه آسونترینش هم قسمت اول بود. در ایران همش ترجمه صحبت میکردن و کسی راستی درست شعر رو نمیدونست. که موقعی شعر رو من ترجمه کردم یه شب با آل احمد و سیمین بودیم، آل احمد برگشت به سیمین گفت جوون مشکل الیوت رو حل کرد. یعنی برای خیلی آدمایی که مثل آل احمد که علاقه داشتن روی سرزمین حرف بزنن ولی اصلا نخونده بودن نمیتونستن بخونن، چون با تمام صحبت‌ها فرانسه بودم خیلی خوب نبود مطلقا، برای اون این مشکل حل شد. یعنی با خوندن این مشکل حل شد. برای خیلی‌های دیگه اینجور شد. ترجمه‌ای که بعد از اون شده من خیلی‌هاش می‌شناسم که خیلی‌هاش بسیار مهمل و مزخرفن، خیلی‌هاشون غلط ترجمه کردن. با وجودی که وقتی ترجمه قبلا وجود داشته باشه قاعدتا باید بتونن بقیه اینو بهتر بکنن.
در این کار الیوت یکی از موفقیت‌هایی که شما دارید در این کتاب و مختصات ترجمه شما برای سرزمین هرز که میتونه برای سایر مترجمین هم یک سرمشقی از این بابت باشه، زبانی است که پذیرای لحن چندگانه سرزمین هرز، تکثر زبانی درونی این شعر رو تونسته نشون بده، تضادهاش و تنافرهاش که نهفته است در درون شعر تونسته اینا رو منعکس بکنه.
بله و اون وقت میدونی شما وقتی شعر به زبان لاتین نوشته شده خیلی راحت داره. مثلا در زبان انگلیسی وقتی الیوت نمیدونم آلمانی میذاره، فرانسه میذاره، لاتین میذاره، این چون نحوه نوشتن زبون راحت داره، ترجمه که ما میکنیم یهو هر بار زبون عوض میشه یه چیز دیگه عوض میشه. به همین دلیل من مثلا تمام قسمت هایی که به زبان خارجی بوده به زبان خارجی نوشتم و زیرش فقط ترجمه کردم.
الان 50 سال میگذره از ترجمه سرزمین هرز به وسیله شما. اگر شما الان بخواید دوباره بنشینید و سرزمین هرز رو ترجمه بکنید، آیا تغییرات زیادی در اون خواهید داد و آیا چه خواهید کرد که در گذشته نکردید؟
تنها تغییری که من موقع که این چاپ مجددش رو سرزمین کرد که دو سه جا غلط چیز بود، چون تربستان ها تفصیح این رو خود تا آباز کرده بود و دو سه جا یه دو غلط هایی بود که اصلا من نمیدونم اصلا چجوری وارد شده بود، یا مثلا معلوم بود کسی اشتباه لپی کرده. من فقط اون دو سه تا غلط رو تصحیح کردم و هیچ تغییر دیگه توش ندادم. فکر نمی کنم این چاپ بخوام بدم، من اینکه همون احساس کاملی که از اون موقع داشتم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با بهمن شعله‌ور به مناسبت 50 سالگرد انتشار برگردان فارسی سرزمین هرز نوشته تی‌اس الیوت. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه هفتگی مرور کتاب همراه بودید. تا هفتگی بعد.